أمر الله فلزوم أمره فمجاهدة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و اطاعت از دستورات الهی توبه و بازگشت به خداوند و توبه از گناهان و معصیت ها و عزم بر ترک معصیت ها و گناهان سفارش و دعوت می کنم. خداوند را به اولیای بزرگ خودت قسمت می دهیم به همه ما توفیق دوری از گناه و اطاعت دستورات الهی و انجام وظایف شرعی و تکالیف الهی را عنایت بفرما. در ادامه بحثی که مربوط به کسب و کار و تجارت و معاملات بود، این جلسه هم مطالبی را این قطعه هم مطالبی عرض میکنم. در قطعه قبل گفتیم که یکی از آداب و شرایطی که باید از معاملات و تجارت و کسب و کار رعایت بشه دوری از احتکار هست. در باب احتکار مطالب مرنکاتی بود که در جلسه قبل عرض شد. برای کسب و کار و تجارت غیر از اون چه که در خطبه‌های قبل تاکنون گفته شده است آداب و شرایط و دستورات دیگری هم هست که بعضی دیگر از اونها را در این خطبه مطرح میکنند. از مسائلی که در معاملات و کسب و کار و تجارت ها باید مورد توجه و نظر قرار بگیره دوری از کلاهگذاری و فریب دادن مردم هست. این اخلاق و هدف اسلامی و تکلیف الهی است که مسلمین در معاشرت‌های تجاری خودشون، در مبادلاتشون، در معاملاتی که با هم دیگه انجام میدن نباید اهل کلاهبرداری، فریب، خلاف واقع نشون دادن و نظایر اینها باشند. جامعه اسلامی جامعه ایست که از بازار اون و تجارت اون، معاملات و مبادلات اون از فریب دادن و خلاف واقع نشان دادن و کلاهبرداری مسئول باشه. البته هیچ وقت در هیچ زمانی نبوده که این چیزی هم معلوم نیست در این عالم ممکن بشه که هیچ خلاف و تحرکی در این زمینه ها نباشه. مهم اینه که اکثریت و غالب جامعه اسلامی این آداب و دستورات و اخلاقیات اسلام را همونطور که باید در همه زندگیشون رعایت بکنن در مسائل معاملات و تجارت هاشون هم رعایت بکنن. حالا در روایات زیاد در این زمین نازل خارج شده و آداب و دستورات زیادی روی همین محور ذکر شده که به ترتیب من بعضی از عناوینی که در روایات آمده و همه ما در معاشرتمون و ارتباطمون با دیگران، در خریدمون، در فروشمون و معاملاتمون باید جدن مورد توجه قرار بدیم، به ترتیب به بعضی از اون عنوان‌ها و مطالبی که ائمه معصومین و اولیای دین ما برای سلامت زندگی دنیای ما و آخرت ما ذکر کردن به ترتیب اینجا مطرح خواهم کرد. در یک روایت از پیامبر تو زندگی اقتصادی ملاکش همه رو میگیره، تو کارهای اداره زندگی باید اینا اجتناب بشه. حالا عنوانش روی خرید و فروش هست و معامله هست. حضرت میفرماد که پیامبر بزرگان اسلام میفرماد که هر کس که کسب و کار و معامله و تجارت پرداخت، به فروختن یا خریدن و معاملات پرداخت، پنج صفت و خصلت را اجتناب بکنه. اگر بخواهید معاملتون و کسب و کارتون اسلامی باشه، این دستور پیامبر شما فرمود از این پنج چیز اجتناب کنید. و اگر نمیتونه دست برداره. حالا این پنج نکته‌ای که حضرت ما را منع کردن، دستور دادن به ما که در زندگی اقتصادیمون و معاملات و تجاراتمون ازش دوری داشته باشیم، این پنجم ریاض. اولش رواست که معلوم سابقا هم گفته شده، همه میدانیم اون ریا جنگ با خداست و بسیاری از گناهان کبیر بدتر هست. دومش قسم خوردنه. تو کسب و کار و زندگی عادی نباید انسان به هر آنی و به سادگی هر جایی که میرسه قسم بخوره. این در این روایت اومده. اولش ریا هست، دومش هم قسم خوردنه. شاید همه شما شنیده باشید روایات متعدد دیگری هم داریم که ما را از قسم خوردن در امور پیش پا افتاده و زندگی مادی و امور کسب و کار و تجارت ما را منع کردن. اینجا پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله دومین چیزی که ما را از در اقتصاد ما را از اون منع کردن قسم خوردنه. گاهی هم متاسفانه ما مورد ابتلامون هست. تو هر عمل ساده ای و پیش پا افتاده ای و برای یک ریال و دو ریال کلی متوسم به قسم میشیم. این یک ارزش را آدم داره زیر پا میگذاره. اونتا ما چون به امور معنوی توجه نداریم، قسم به خداوند و قرآن و مقدسات رو خیلی ساده میگیریم و به قیمت ارزان این نامهای مقدس و ارزشهای الهی را به گروه معامله میگذاریم. این کار خیلی ناپسنده. و غیر از این روایت 8-10 تا روایت حداقل دیگه من همین امروز میدیدم که ائمه معصومین با اولیای ما را منع کردن از قسم خوردن تو این امور کسب و کار و خرید و فروش و این امور ارزانم که جزئی به شدت ما را از اون منع کردن. در روایات هم هست که اگر قسم شما به دروغ باشه، این که گناه کبیره است. خود دروغ در معاملات و کسب و کار گناه است و به طور کلی گناه کبیره است. ولو دروغ این باشه که زیادی رو کم و زیاد بکنه و قسم بر دروغ که دیگه مزید بر گناه و معصیته. اگر قسم شما در امور پیش پا افتاد و رفت آمد و کسب و کار و امور ساده زندگی و اقتصادی و مادی خدای ناکرده قسم، قسم بر دروغ هست که این گناه کبیره مؤکده و عذاب سخت الهی داره بدون برو برگرد. اگر هم قسم بر امر راستی هست، واقعا قسم بخوره که من این جنس رو به این قیمت خریدم، این قدر دارم ازش سود میبرم، همین هم مکروه البته از نظر فقهی که وقتی که کسی مأمون معیوب باشه جنس یا مأمون بشه در معامله خیار نصف داره اون شرایط فقهیش جای خودش مسائل احکامش، ولی اون اخلاق و آداب معاشرت اقتصادی و تجارت اینه. پس بنابراین امر بعدی هم این است که انسان عیب را این صفت صفت ولیله است که برای طمع در دنیا عیب را مخفی بداره. و چهارم بر حمل الاقا وقتی که چیزی میفروشه تعریف زیادی بکنه، این روایت انصاف داره حتی اگر خوبی هم داره چیزی که بیاد خیلی دیگه رنگ رو آبش بده و تاکیدات زیادی بکنه برای اینکه جنسش رو به فروش برسونه، این کراهت داره و خلاف ادب اسلامی. و اون طرفش هم بر از حمل الاشترا پنجمش هم اینه که آدم وقتی میخواد چیزی بخره ارزش اون مال رو بیاره پایین. ببینید یک بازار اسلامی، یک اقتصاد مبتنی بر اخلاق اسلامی اگر بود چقدر آسایش و آرامش برای همه بود. وقتی که رسم شد همه باید دست اینا بزنن، این مثل چکشون زدن در معامله. وقتی که بنا توی بازاری رسم باشه همه قیمت ها رو میانن بالا، همه با زور بزنن بیانش پایین، حالا باید میتونه مقداری بیاره قیمت رو پایین تر یا نمیتونه و مفترهایی به خلاف اخلاق رضایر اخلاقی و معاصی و گناه میشن افراد. ولی اگه صاف و خصوصیت معلوم بود که برای بر این بازار یک قیمت واقعی بگن و بنا نیست که قیمت رو به زور تغییر بکنه، جنس رو بی خود تغییر بکنه، غش در معامله بکنه. این همه نمونه های غش در معامله هست دیگه، عنوان پولیش که در فقه هم آمده غش در معامله هست، چقدر همه بازار سالم میشد. ولی وقتی این روابط به هم ریخت و همه قرار دارن که قسم معاذ الله دروغ یا حتی قسم راست بکنن، قیمت رو غیر واقعی بگه، تعریف بیجا بکنه، عیب موجوده در کارش را مخفی بداره، یا وقتی که میخواد بخره ارزش اون رو بیاره پایین، این میشه همون دلال بازی ها و معاملاتی که هم پشت سر و کار داریم گاهی میبینی که قرار و نهت اینه که وقتی خانه رو بخواد بفروشه قیمتش رو هزار جور تعریف روش بگذاره و خدای نکرده به قشر در معامله دست بزنه، پیرهش معلوم نیست چیه، آهنش معلوم نیست چیه، همه اینا رو دروغ بگه، یا اینکه هیچی نگه داره ای بر او مخفی باشه، بعضی چیزاش براهه، بعضیش هم کراهت شدیده داره، ولی خلاف عدم اسلامی. بعد بیانی که میخواد خانه ای را، ماشین را، لوازم خانه ای را و امثال اینها رو بخره، حتما با دل بگن این جایی که این در اینجور بزنه تو سرش رو خریدار مثلا کلا سر طرف داره. حالا این کم میشه که خریدار زوری داشته باشه که بزنه کلا در طرف داره، معمولا اون طرف کشتره. اینا اخلاق و عدبی است که در معاملات باید رعایت بشه و اگر نشه خب همه قرارشون بر این هم میره، کمایی که باید در معاملات و دلالی ها و معاشرت مبادلات اقتصادی این امور دیده میشه. وقتی همه بازار مسلمین همش از اول تا آخر بر دروغ و غش در معامله پدید دادن، مخفی داشتن عیبها، اظهار بیجا و تعریفهای بیجا و بعدم قیمتهای بیجا قرار میگیره، فرهنگ جامعه در این مسائل باید اصلاح بشه. حالا قضیه به حدی چه هست که در روایات متعدد آمده که همین امور هر یک از این چهار پنج سفر در روایات متعدد دیگر آمده و ما رو از اون من کردن. در این روایت دیگری که این روایت رو امام صادق از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کردن، روایت دیگری که از خود امام صادق سلام الله علیه، اینا نکات لیدی هم اگر خیال بکنید هست واقعا اینجور نیست. اینا فرهنگ عمومی جامعه اسلامی باید با این اخلاق و آداب دینی و الهی شکل بگیره. در این روایت دیگر حضرت فرماد که کسی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که چگونه تجارت بکنم، چطور کار اقتصادی بکنم. حضرت فرمود علیک به صدق لسان فی حدیثک، اولین چیزی که به تو را به اون سفارش میکنم راست زبان تو را در معامله به دروغ نکشان. بلا تکس و غیرن یکون و فی تجارتک، اشکالی که توی کار ترس اینو مخفی ندار. اگر کالای تو کاری که تو میکنی درجه یک نیست، ساعتمون در هفته یکی دو ساعتمون رو نگذاریم برای این کار و به اون مقام رجال و ناطوری هم نرسیم، واقعا حیفه. اگر چشم بصیرت داشتیم میفهمیم چقدر خسارت میکنیم که اینجور عمل نمیکنیم، اونهایی که اینجور عمل نمیکنن. اندازه یک کار ساده زندگیش برای جواهرش و جمعهش و حضور در مساجد و پایگاه های توحید و معنویت و یاد و ذکر خدا سرمایه گذاری نمیکنه. و حضرت فرمود اینا اجرشون بیشتر اونایی که کار رو ول کردن دنبال راحت طلبی هستن، باید کار کردن با معیارها. و در پایان هم حضرت امام رضا میفرمود که در تجارت مکارم اخلاق را به کار ببن، در زندگی اقتصادی فضیلت های اخلاقی را رعایت بکن. یه وقتی سود و یک رفته تجارت رو اینا جلو چشمت رو نگیره که پا بذاری اون طرف، اونا یک رفته جلو چشم آدم دیگاه جلوه میکنه. ولی آدم غافل از اینه که همین دنیا در ابتدا و عواقب داره و در آخرت دیگه به مراتب بالاتر. تو گناهان شهوانی اینجوره، در خلافهای شهوانی و منکرات اینجوره، در مسائل اقتصادی هم همینجوره. اشتراب از رقا، از احتکار، از کتان عیب، از عشق در معامله، این تنشش رو پیگه در این روایات بود. اینا تو همین دنیا به نفع انسانه، اونا جلو کار آدم جایی خودش فقط اون رو کارش رو میبینه، اون رو آگرت رو نمیبینه، شیطان اون رو کلیم میده. اونا با قرص بیست در اون میار عمل بکنه، خدا اون رو کمک میکنه و در روایات داره که کسب مال حلال کار دشواری. بلایلا اگر پایبند به حلال نباشه خب کلا سر دولت میگذاره، کلا سر ملت میگذاره، سرمایه ها رو انباشته میکنه، بعد هم یه بیاد اگر خرج بکنه ملت سر دیگران میگذاره و خرج هم نمیکنه. و به همین امروز اگر مناسب بود، الان اینو مناسب نمیدونم، یه موردی رو قبل از اینجا کسانی آمده بودن مراجعه کرده بودن به یک جایی، نمیدونم مجتمعی قانونی یا فردی مراجعه کرده بودن برای یک کار بسیار لازم و اونا سر این بند خدا کلاه گذاشته بودن. آدم خیلی که وقتش رو گذاشته برای اعداد یک مسجد در یک جایی بسیار ضروری و اونا باز مثلا یک کمی ملاحظهش بکنن، سر این هم کلاه گذاشته بودن. من جدا بدنم لرزید که اون قدر قصیل و قرش شدن افرادی اول انقلاب که دوشون خالی بوده، جدا بودن، هیچی نداشتن و در زمان انقلاب کمک و همیاری و همکاری نسبت به سالمندان و به طور کلی هر کس میخوان باشند، مخصوصا در خیشان و پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ، این سنت اسلامی رو رعایت بکنیم. البته در دنیا اون فرهنگ صنعتی غرب به مسائل مشکلی را برای سالمندان به وجود آورده که گاهی اینها را اصلا از خونه طرد میکنن و امثال اینها. خب اون سنت غربی. البته در مواردی که واقعا نیاز باشه باید خانه های سالمندان باشه، با اخلاق اسلامی و ضوابط اسلامی با اونها رفتار بکنن، ولی عمده اینه که خود خانواده ها و فرهنگ عمومی ما همون فرهنگ اسلامی باشه و ثواب هایی که برای نگهداری و مراقبت از مستمند و از جا کار افتاده و مخصوصا اگر بزرگ خانه باشه، پدر باشه، مادر باشه، پدر بزرگ و مادر بزرگ باشه، ثواب های زیادی داره. تو این دنیا هم برای آدم آثار زیادی داره. اینی که انشاءالله این روز که در دنیا برای توجه به سالمندانه، در کشور ما هم مورد توجه قرار بگیره، رعایت حال سالمندان، حفظ و نگهداری اونها و واقعا اون که ببرن در خانه های سالمندان، این باید یک کار اضطراری باشه که وقتی هیچ چاره ای نیست به اونجا بکشه، تو خود خانه ها باید رسیدگی کرد. البته به اونجا که برسه بهزیستی و ادارات مسئول باید اون کار رو انجام بدن، ولی تو فرهنگ عمومی جامعه ما مساعدت، احترام و بزرگداشت و توجه خاص تو همه جاها، از اداره گرفته، اتوبوس گرفته، تو کوچه گرفته، در خانه گرفته، نسبت به سالمندان و معلولان باید مورد توجه خاص همه جامعه باشه. اونایی هم که مسئولیتی در این زمینه دارن قهرن باید به مسئولیت خودشون در این زمینه عمل بکنن. این هم نکته دیگری است که انشاءالله جامعه ما به جایی نرسه که اون فرهنگ غربی برش حاکم بشه که وقتی که کسی استفاده ها رو از کسی، پدر، مادر، از افراد مسن جامعه بکنن، وقتی که به پیری رسیدن اینا رو دیگه عضو زائد تلقی بکنن. این خیلی باید مورد توجه باشه که به صورت عضو زائد بی‌اعتنایی با اونها برخورد نشه، مخصوصا بچه ها و نوجوان ها نسبت به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که از نظر روانی خیلی باید درست تربیت بشن که به خوبی با اونها رفتار بکنن و معاشرتشون معاشرت اسلامی باشه. سالمند احساسات و عواطف ویژه خودش را داره، احساس نکنه که یه عضو زائد بی‌اعتنایی به اون میشه. اینا از نظر انسانی و اسلامی امور بسیار مهم و ارزشمندیه که انشاءالله به مناسبت این روز جهانی سالمندان به طور کلی باید به این توجه داشته باشیم و جوانترها و افرادی که توانایی دارند نسبت به سالمندان جامعه، معلولان جامعه، عنایت خاصی داشته باشند. امیرالمومنین سلام الله علیه بارها شنیده اید که نسبت به یک فردی که مسلمان هم نبود، پیرمرد شده بود، گدایی میکرد، حضرت داد زد بر سر اونها که شما پیرمردی که حالا خویش و قومشون هم نبود، مسلمان هم نبود، ولی در جامعه اسلامی و زیر پرچم اسلام زندگی میکرد. حضرت فرمود تا وقتی که میتونست کار بکنه این جامعه از اون کار کشید، الان که افتاده از همه او رو رها کردن. واقعا مسئولیت دولت این است در نظام اسلامی که به معلولان و مستمندان و سالمندان توجه داشته باشه، طبق همین بیان امیرالمومنین، و تا حدودی هم دارن در حد امکاناتشون از طریق بهزیستی و ادارات مربوطه و کمیته و تأمین اجتماعی و امثال اینها، اونا وظایفشون باید انجام بدن، ولی مسائل عاطفی، اخلاقی و رفتاریش خود ما هستیم و فرهنگ جامعه است که باید با احترام و مساعدت با سالمندان و معلولان و اینها برخورد بکنه. خب کسی که معلول هم هست همینه، نابیناست، نابینا رو باید به صورت یک انسان با شخصیت باش معاشرت کرد و یا پایی نداره، مشکلی داره و امثال اینها. این فرهنگ اسلامی است که انشاءالله همه همیشه بهش توجه داشته باشیم. باز روز یک شنبه پنجم جمادی، روز تولد بانوی نمونه اسلام و قهرمان تاریخ کربلا و عاشورا، زینب کبرا سلام الله علیها، این ولادت بانوی نمونه اسلام و این قهرمان یگانه عالم اسلام را به حضور شما تبریک عرض می‌کنم. و همون روز روز پرستار هست که باز همینجا از پرستاران و کسانی که در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها وظیفه و شغلشون رسیدگی به مریض‌ها و افراد
مشکلدار از نظر جسمی و روحی کمک میکنند، باز اینجا از اونها باید تشکر بکنیم و قدردانی بکنیم. روز پرستار همزمان با تولد حضرت زینب هست، با ضمن قدردانی و تشکر از همه کسانی که در بیمارستان ها و درمانگاه ها به رسیدگی به مریض ها میپردازند، ضمن اون توصیه ای هم به جامعه هم داریم که مریض و معلول باید مورد توجه قرار بگیره و انشاءالله پرستارها هم با توجه به ارزشی که شغلشون داره انشاءالله رعایت اون جنبه های اخلاقی و عاطفی و مهر و محبت نسبت به مریض ها رو داشته باشن و مخصوصا در این زمان با مشکلاتی که بهداشت و درمان داره، با گرانی قیمت ها و سختی هایی که در جامعه هست، واقعا از نظر اخلاقی و برخوردی بیمارستان ها و افرادی که اونجا تصدی کاری دارن و مخصوصا پرستارها، آقایون پزشک ها، خانم ها، انشاءالله جبران اون کمبودها و مشکلات با اخلاق و عاطفه خوب انشاءالله بکنن و تو همه این جهات ملاک و میزان باید همون اخلاق و روابط انسانی و الهی باشه که از هر جایی بهتر در مکتب ما و در دین ما مطرح شده. دین ما دین عواطف انسانی، برخوردهای سالم و خوب و محبت آویز با جامعه است، مخصوصا در اون قشرهایی از جامعه که مشکلاتی دارن، مخصوصا اون جاهایی که مشکلی وجود داره و این باید مورد توجه عموم جامعه باشه. اون کسانی هم که بالخصوص در این قسمت ها مسئولیت دارن البته تکلیف دشوارتر و بیشتری دارن که انشاءالله رعایت میکنن و همینجا از همه اونها هم قدردانی و تشکر میکنیم. همچنین روز 11 مهر ماه، روز هجرت امام از عراق به طرف مرز کویت هست که از امام دو سه روزی هم بین راه یکی دو روزی معطل شدن و اون مشکلات رو براشون پدید آوردن، و روز 13 مهر ماه هم امام هجرت به پاریس کردن و حقیقتا این هجرت امام از ایران به خارج از کشور و بعد هجرت امام به طرف کویت و هجرت امام به طرف پاریس و هجرت امام به طرف ایران حلقه‌هایی از هجرت‌های بزرگ تاریخ اسلام هست و هجرت‌های سرنوشت‌ساز برای جهان اسلام و اسلام به طور کلی. واقعاً با این هجرت‌ها پیرمردی در سنین کهولت با اون مشکلات، با اون دشواری‌ها، در حالی که فرزند مجتهد بسیار عالی مقام خودش را از دست داده بود، پیرمردی داغ‌دیده با کهولت سن، با اون فشارهایی که در اونجا نسبت به ایشون اعمال میشد، با نداشتن هیچ پشتوانی در دنیا از نظر مادی، این صلابت و استحکام را داشت که یک تنه در مقابل همه اونها ایستاد، در تنهایی هجرت کرد، در غربت سختی‌ها را تحمل کرد و بعد هم همه جبهه‌های ظاهری را شکست، یک مرجع تقلید، یک روحانی بزرگ عالم اسلام در غربت و تنهایی همه این توهمات رو شکست و تصمیم گرفتن با نظر مرحوم حاج احمد آقا و رفتن به پاریس که این یک چیز کم نظیری در عالم اسلام بوده که یک مرجعی اینجور شجاعانه اقدام بکنه و حرکت ایشون در اونجا این انقلاب بزرگ رو پدید آورد و دنیا رو در مقابل اسلام و این ملت فداکار و بزرگ اسلام خاضع کرد و عاقبت مجبور شدن که مزدورها رو بیرون بریزن و تسلیم اراده حق این کشور و اسلام بشه. سرنوشت‌ساز برای اسلام از خداوند برای روح اون امام بزرگوار و مرجع بزرگ و رهبر عظیم و شأن انقلاب طلب علو درجات و تعالی درجات داریم. همچنین اشاره هم قرارداد تابا بین عرفات و اسرائیل منعقد شد، ادامه اون قراردادهای ننگین و ذلت‌بار بود که باز از حوادث تلخ این برهه اخیر هست و دنیای اسلام در مقابل اون باید عکس العمل نشون بده. و نکته دیگر هم اشاره داشته باشم به قبولی فرزندان شاهد از شهرستان میبود. به حمدالله با تلاشی که معلمان و مربیان کردند و خود بنیاد شهید انجام دادند، تعدادی از برادران و خواهران عزیز ما و فرزندان شاهد و فرزندان شهدا رتبه های خوبی را آوردند. چند نفر در دانشگاه تهران پزشکی قبول شدند، در رشته دامپزشکی، در گیاهپزشکی، در روانشناسی، در کاردانی برق حدود 7-8 نفر رتبه های بسیار خوبی را از فرزندان شهدا آوردند. ما هم به این و در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و متوسط هم در رتبه بسیار خوبی را در سطح استان فرزندان شهدا آوردند و واقعا حق زیادی بر ما دارند. من اینجا به همه اون عزیزانی که از شهیدان ما باقی ماندند و به این افتخارات نائل شدند تبریک عرض میکنم، عرض ارادت و سلام داریم خدمت اونها. ممکنه الان هم اینجا نباشند ولی ما وظیفمون هست که عرض سلام داشته باشیم و تبریک خدمت اونها. و از همه کسانی هم که برای موفقیت اینها کار کردند، از معلمها، مربیها، بنیاد شهید کمال تشکر داریم و امیدواریم باز هم بیشتر نسبت به ایثارگران و جانبازان و آزادگان و خانواده های شهدا و فرزندان شهدا عنایت بیشتری باز اعمال بشه که باعث خوشحالی روح امام و رضایت امام زمان سلام الله علیه خواهد بود. انشاءالله همه دانش آموزان ما و همه فرزندان شهدا همواره در زندگی علمی و اخلاقی قرین موفقیت و کامیابی باشند. در پایان هم بحثی میخواستم اشاره بکنم به قضیه نهضت سوادآموزی و مسائل دیگر که احتمالاً برادر ارجمندمون جناب آقای نبی‌پور تشریف دارن، لطف فرمودن اینجا خدمتشون هستیم. ایشون احتمالاً در این زمینه مطالبی بفرمان، اگر قرارشون باشه ما خواهش میکنیم استفاده بکنیم از خدمتشون. و اجمالاً عرض بکنم که طبق آماری که دادن در کل منطقه میبود بین 1000 تا 1200 نفر دیگه بی سواد زیر 45 سال داریم که دولت قرارش اینه که تا 45 سال انشاءالله بی سوادی برافته و این یه همتی تو شهر میخواد. چند بار دیگه هم گفتیم و خود اونا افرادی که این وزن دارن واقعا از اول سال برن ثبت نام بکنن، یکی دو سال زحمت بکشن و این افتخار را برای خودشون، برای نظام اسلامی ثبت بکنن. انشاءالله هم برادران نهضت کار خودشون رو میکنن و یک بسیج عمومی انشاءالله خود اونایی که سواد ندارن یه حرکت عمومی بکنن که انشاءالله این تعداد 1000 تا 1000 و چند نفر زیر 45 سال انشاءالله بی سوادی در این قسمت تمام بشه و این ننگ را انشاءالله از صفحه این منطقه برداریم انشاءالله، که انشاءالله مورد توجه باشه و رعایت خواهند کرد. من همینجا دیگه صحبتم رو تمام میکنم. خدایا نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا ما را ادامه دهنده راه شهدا قرار بده، مشکلات جامعه اسلامی را مرتفع بفرما، ارواح گذشتگان و اموات ما، پدران و مادرانمون و ارواح شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران اسلام، بسیجیان و حزب الله ما را و همه علما و بزرگان دین ما و همه مسئولین و خدمتگزاران به این نظام و کشور به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. در فرج امام زمان تعجیل بفرما. در آستانه زمستانیم خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. نعمتهای خودت را شامل حال دنیای اسلام قرار بده. ما را از عذاب دنیا و آخرت نجات عنایت بفرما. مریض ها و معلولان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری های مسلمین را مرتفع بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. هم جناب آقای نبی‌پور در خدمتشون هستیم تشریف دارن، هم جناب آقای داوودی و حالا من هر طور برنامه شون هست دیگه احتمالا دقائقی بخوان از میتونیم استفاده بکنیم. حالا ما در خدمتشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن